برنامه است که باید خداحافظی کنیم. نه، اشتباه نیست، باید خداحافظی کنیم، وقت نداریم. اما موضوع هفته بعد چی باشه؟ همین اشتباه خوب است؟ اشتباه، بله اشتباه حرفا و گفتنی هایی داره که انشالله هفته بعد در این باره با شما و بحث و بررسی می نشینیم و صحبت می کنیم و از شما هم می شنویم. تا هفته دیگر و فرصت دیگر و عمر دیگر و در کنار شما بودن، بدرود.
زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه کلام ناب که در این بخش همراه می شویم با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی با موضوع درجا زدن ممنوع.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
خدا در سوره مبارک انعام آیه 31 میفرماید به این که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، به تحقیق کسانی که به ملاقات خدا را تکذیب بکنند اینا زیانکارند. عزیزم، توی چند سال عمر مبارکت تا حالا اصلا به لقاء الله فکر کردی؟ یا فقط اسم یک کتاب خوندی لقاء الله؟ می جواد ملکوتی گفته مثلا فرض کنید لقاء الله. اصلا میگه اگه کسی تکذیب بکنه زیانکاره. ولعصر ان الانسان لفی خسر و من الخاسرین، کاذبین به لقاء الله هستند. از زیانکاران کسانی هستند که ملاقات خدا را قبول نمی کنند. یعنی چی بابا؟ ول کن. در سوره مبارکه یونس آیه 10 قد خسر الذین کذبوا، به تحقیق زیان کردند کسانی که تکذیب کردند به لقاء الله، لقاء الهی رو. و ما کانو مهتدین، اینا نماز میخونن، اینا روزه میگیرن، ولی هدایت شده نیستن. تا کی میخوایم تو کلاس اول؟ شما مثلا فرض بفرمایید چقدر بچه بزرگوارتون رو میذارید مدرسه و مثلا میگه تو 10 سال کلاس اول بخون، حالا فارغ، حالا انشاءالله برسه ایران به جایی که پول مثلا فرض کنید مدرسه نگیره، نظام تحصیل نگیره. چقدر بچه تو بذاری کلاس اول؟ 10 سال؟ 2 سال؟ میگه خب یاد گرفت دیگه. خب ما چند سال بخوایم تو گام اول باقی بمونیم؟ یعنی چقدر بخوایم فقط تو نماز و روزه در جا بزنیم؟ و قول اون ظریف، نماز و روزه و اینا که هیچ، باید بقیهش رو بری جلو. یعنی اونا که چیز مسلماته، اونا کسی حرفی توش نیست. پس لقاء الله چی شد؟ پس اولیاء الله چی شد؟ پس انصار الله چی شد؟ ما فکر کردیم که ماها مسلمانیم و مؤمن یه طایفه اصلا اولیاء الله. خب نه آقا، ما مؤمنیم باید اولیاء الله بشیم. اگه نشدیم یعنی وایستدیم 10 سال کلاس اول. چی رو میپسنده؟ کدوم عقلی میپسنده؟ وقت ببین آقای من، حضرات موالیان امر راجع به این لقاء خدا چجور عاجزانه به خدا میگن. ما که همش میگیم خدایا پولو بده، خدایا برای بچه‌م زن باشه، خدایا بچه‌م اولاد بده، خدایا، همش این حرفا رو بزنیم. خب بزنیم، یه دو تاشم از این حرفا باشه. حضرت سیدالشهدا به خدا میفرماید، ببین که عرض میکند که الهی، خدایا، پروردگار من، اطلبنی، منو بطلب به رحمتک، به سبب رحمتت، حتی اصل الک، تا به تو وصل بشم. آقای ما که افتاد تو گودی قتلگاه وصل شد، خواست وجذب نی به من نکه حتی اقبل علنگ، منو به سوی خودت بکش تا به سوی تو رو بیارم، جاذبه های دنیا منو نگیره، نگم ایران مثلا نمیتونه، سقف زندگی در ایران کوتاهه، برم جای دیگه، جاذبه های دنیا منو نگیره، منو جذب خودت کن. وقت جذب شد تو گفتگی قتلگاه گفتن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بیا پیش خودمون آقا، تو اصلا مال این مردم نیستی، خواست بهش دادم. خب ما نمیخوایم، ما چند مرتبه از امام رضا خواستیم، ما اگر امام زمانمونم صدا میزنیم بگیم آقا مشکلاتمون رو حل کن، یه دفعه هم نگفتیم آقا ما رو آدم کن، ما راجع به فقر ابوذر صحبت میکنیم، اما هیچ وقت حاضر نیستیم پای دینمون بیستیم فقیرانه. میگیم ابوذر آدم خوبی بود، در زندگیش پای اعتقادش که امیرالمومنین بود ایستاد، در ربزه علی سر فقر از دار دنیا رفت. اما بگه خاله ما که نمیتونیم، ما باید مثلا یه جور دیگه باشیم. چرا خب؟ خب وقتی نتونستیم خب نیستیم دیگه عزیزم، یک بام و دو هوا که نمیشه که. وجذب نی به من نکه حتی اقبل علیک، تو منو جذب کن، یه جلوه کن، من بیام سراغ تو، بشم جز این که رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. ما بینجوری بشیم، در به در توی خدا بشیم، در به در پیغمبرت بشیم، در به در امیر المومنین بشیم. خدا بس در به در دنیا شدن، این دنیا که مثل که درست شدنی نیست، مگر این که پسر فاطمه بیاد، پسر نرجس خاتون میاد، ولی ما رو در به در خودت کن.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی ایران، پیشرفت‌های 40 ساله ایران را نشان دهنده صحت تحلیل انقلاب از جهان در مقابل تحلیل غربگراها عنوان کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با اشاره به تبلیغات مستمر غربی ها از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز مبنی بر رو به زوال بودن جمهوری اسلامی گفتند. آنها برای این ادعا زمان هم تعیین می کردند و هر بار می گفتند یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا 5 سال دیگر کار جمهوری اسلامی تمام است و ادعی نیز در داخل از سر غفلت یا بدخواهی این ادعاها را ترویج می کردند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند ما تسلیم نشدیم و ایستادیم و انشاءالله همچنان خواهیم ایستاد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به وجود دو نظام تحلیلی در این زمینه گفتند. یک نظام تحلیلی معتقد است کار و ایستادگی در مقابل هنجارهای فراگیر جهانی و قدرت‌های برخواسته از این هنجارها همچون آمریکا بی‌فایده و موجب از بین رفتن است. این افراد کسانی را هم که تحلیل دیگری از واقعیات و جهان دارند متوهم تصور می‌کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودن اما تحلیل دوم و واقع بینانه بر این اساس است که مجموعه واقعیات را، آن هم نه فقط واقعیات خوب بلکه واقعیات بد را هم با هم ببینند و بر اساس آن حرکت می کنند. ایشان تأکید کردند اما واقعیت قابل توجه این است که جمهوری اسلامی حرکت پرشتابی را که از انتهای قافله آغاز کرده بود ادامه داده و امروز بر نزدیکی های جلو قافله رسیده است. رهبر انقلاب همچنین دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و افزودند
دانشگاهی که سطح علم کشور را بالا می‌برد در حقیقت مانع سلطه دشمن می‌شود.
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. باید اینو بدونیم ما. دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنن. دانشگاه جلو به سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانیسی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند از فرد نخبه این انتظار وجود دارد که ظرفیت شخصی خود را تبدیل به ظرفیت ملی کند و توانایی‌های خود را در جهت حل مسائل کشور قرار دهد.
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمدالله توی این بیانات شما ها بود این مطلب که باعث یک نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم. حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگه فضا رو گفتید. اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشوره.
خب بخش خبری ساعت 11 را با گزارشی از همکارم قریشی ادامه می دهیم. معرفی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان.
سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در مراسم معرفی معاون اولی این وزارت به وحدت اعتماد در صفوف و خدمت به مردم تأکید ورزید. مولوی محمد نبی عمری به اساس فرمان مولوی هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به صفت معاون اول وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان تعیین گردیده است. سراج الدین اقانی سرپرست وزارت امور داخله در مراسم معرفی مولوی عمری ابتدا کارنامه های مولوی داوود مزمل معاون اول پیشین این وزارت را ستوده، با اشاره به فرمان مولوی هبت الله خونزاده در تعیین مولوی محمد نبی عمری گفت مولوی عمری از زندانیان ما در گوانتانامو بوده که در اثر تبادله از زندان آزاد شد و مشکلات زیادی را در تحریک متقبل گردیده است. وی به اعتماد در بین کارمندان و ریاست در نظام و خدمت به مردم تأکید ورزید.
جناب امیر مومنین صاحب حفظ الله چی دل تا دی آماری صاحب انتخاب وکو دی مزامل صاحب زای بنده مبو دی خدای جل جلاله نورد توفیق واروی مبارکی و بیا پا خیر کوار کش خزمتی خلاص شکلا خدای پاک دی اس خو کمک ور سرا وکی ایده سابقه خزمت چکم دی اغا دو دیر پی مندره بنده په تیر تحریک کې په دې وسنی امارات کې د چې څومره په ابتدا د سقوط د شپې کې خدمت وکړو، بیا د ډېر غټ زندان تیر کړو په ګونتنامو کې، بیا هغه پنځه زموږ تاسو مطرح اشخاص او ملګري چې کوم دي یو تبادلې په صورت کې راخلاص شو، په هغه کې دلته هم خدای جل جلاله د نعمت یا ازادۍ ور وبخو. موږ په ده په راتګ سره الله ته امیدوار یو چې زموږ تاسو کارونه به خدای پاک نور مو سره ښه کړي او کوشش به کوي چې په خپل منځ کې یو تر بله په قوي اعتماد او باور باندې د خپل خدمت مخکې بوزوي. تاسو ټولو نه احترامانه خواهش کوم. چې خپل خدمت ته به ټینګ درېږي، په کلک مورال به درېږي، په ښه ورګدي او په خوت به دا کارونه مخته بیایي.
همچنان در این محفل مولوی خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان و این دور امتحان خداوند اشاره نمود، گفت در سختی ها امتحان آسان است اما در گشایش آزمون خداوند دشوار است. اکنون امارت تنها مانده و ما باید متوجه آزمون و هجوم دشمن باشیم.
پیغمبر علیه السلام فرمای قدرمند کل مسلمانان اذیت تو خیزل فی دولت دولا غنائم خپل ذاتی مال اگانی، امانت تا غنیمت پو نظر اگوری، زکاة تا مغرم و توانی ور توایی وچی دا مونگ نقصان کی گو توان کی گو خسرانیت ترازی، تعلیم و تعلم خالص لی وجه الله نوی دا الله دا پارا نوی دا دنیا دا پارا وی. نبی علیه السلام فرمایل چه مسلمانان دغ مراحل تا ورسی ستدا علیکم الامم کما تدع القوم الى قصاده، کفار با هجوم برا ولی او مسلمانان برا گیر کی او داسی با ورمند کی لکا وگی انسان دسترخان طرف تا چیز غلی.
امتران مولوی محمد نبی عمری که به تازگی به صفت معاون اول وزارت امور داخله تعیین گردیده، از اعتماد مقامات تشکر کرد و بر مبارزه با فساد تاکید نموده به خدمت وعده سپرد.
اول قدم که دي جناب شيخ الحديث والقرآن أمير المؤمنين هبة الله سيب حفظه الله دي اعتمادنا دير مننا يو علم شكر يادك شيف موغي دمرا دي غرط يو منصب اعتماد وكر شموغ دي هغي مستعيدة ومستحقنا ورنو دمرا بوو يمشي دلتا چه موگ راغلو پا اول قدم که بو دی الله نا نصرت وارو دی الله نا با توفیق دی خدمت وارو او دی خدای سر بدا و عدا که او کری مهم دا چه نبا خپل فساد که او نبا خیانت که او نبا ظلم که او نبا حتی الوسع ترکوم زای پوری چه زمون مسئولیتوی سوگ دغه بد و اعمال و تپرگدو شده.
این در حال است که در این اواخر در شمار از ریاست های وزارت امور داخله تغییرات به وجود آمده و همچنان مولوی ندیم والی کابل هم به اساس فرمان رهبر طالبان به صفت سرپرست وزارت تحصیلات عالی به جای مولوی عبدالباقی حقانی تعیین گردیده است. مردم انتظار دارند که تغییرات باعث گشایش دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از همکارم قریشی از پایتخت افغانستان. بخش خبری ساعت 11 را با گزارشی از عزیز زاهد از حوزه جنوب به پایان میبریم. افزایش ترانزیت کالاهای تجارتی پاکستان به افغانستان
بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان در مدت یک سال که حکومت طالبان روی اقتدار برگشته و جمهوریتی پیشین سقوط کرده است و پاکستان همواره متهم به همکاری حکومت طالبان بود، بعد از این تحولات گزارش‌های تازه حاکی از آن است که ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان افزایش یافته است. جمهوریتی پیشین به پاکستان اجازه ورود کالایش به افغانستان و صادر کردنش به آسیای میانه مشروع کرده بوده که تا پاکستان هم در اقدام بالمثل کالاهای افغانستان را اجازه دهد، حتی از طریق پاکستان و آبهای جهانی و همچنین کشور هندوستان صادر شود. اما پاکستان همواره مشکل تراشی میکرد و با آنکه یک تعهد بسیار بزرگی هم و میانجیگری امریکا و پاکستان در این زمینه امضا شد اما اجرای آن با مشکل برخورد. اما با تازگی بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه که به نقل از سفیر پاکستان در مسکو منتشر شده و گزارش داده، در آن آمده است که در حال حاضر ترانزیت کالاهای بازرگانی پاکستان به آسیای میانه افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش سفیر پاکستان در مسکو گفته است که کالاهای تجارتی کشورش در جریان 25 تا 35 روز از راه افغانستان با آسیای میانه می‌رسد. در این گزارش همچنین آمده است که با پیچیده‌تر شدن ترانزیت بسیاری از تجار پاکستانی محصولاتشان را از مسیر افغانستان انتقال می‌دهند. این کالاها نفوذ در آسیای میانه و ویژه بر کشورهای قرقیزستان و قزاقستان گمرک می‌شود و پس از آن وارد مسکو می‌شود. پاکستان در صادرات هم جایگاه خاص دارد، اگر که از کیفیت خوب برخوردار نیست و آسیای میانه به این گونه واردات نیاز خاصی دارد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان میگویند که در حال حاضر ترانزیت از افغانستان 50% افزایش یافته است. خانجان الکوزای عضو این اتاق میگویند که در حال حاضر سهولت های فراهم شده است و کالاها از جنوب آسیا با آسیای مرکزی از طریق افغانستان انتقال می‌یابد. با گفته این عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، ترانزیت زیاد شده و با آسیای میانه می‌رود، از هندوستان اموال می‌رود با آسیای مرکزی و همچنین از پاکستان. البته جاده‌های جنوب افغانستان از قندهار به سوی کابل و از ننگرهار به سوی کابل که جاده‌های بسیار مهم ترانزیتی ترانسپورتی و درجه یک افغانستان شمرده می‌شود، بر اساس برخی گزارش ها بر اثر وزن زیاد کالاهایی که به سوی کابل می رود، چی از سوی تجار افغان و چی هم از سوی تجار پاکستانی، جاده کابل تا قندهار تقریبا به نصف حساب است، به شکل کامل تخریب شده و حتی حکومت سرپرست طالبان به تازگی کار اعمار مجدد آن را آغاز کرده، با آنکه با آمدن حکومت سرپرست طالبان موترهای توناژ بلند در این جاده اجازه رفت آمد ندارد، اما در جمهوریت پیشی چی بر اثر سنگین باری ها و چی بر اثر جنگ و انفجار طالبان این جاده از بین رفته است، ولی جاده ننگرهار به سوی کابل یا تورخم به سوی کابل تو هنوز خوب است و با گفته باشندگان جنوب افغانستان و شرق افغانستان که بعد از آن که تجارت میان پاکستان و سیاه میانه زیاد شده و رفت آمد موترهای تجارتی بیشتر شده است، باید حکومت سرپرست طالبان توجه بیشتر برای کنترل موترهای توناژ بلند را بیشتر هم کنترل کند تا این جاده ها که سرمایه ملی افغانستان است و تاخت مجدد آن برای افغان ها در شرایط اقتصادی بعد کار دشواری است، هرچی بیشتر از آن کنترل و مراقبت کند.
بخش بعدی خبرها در ساعت 1 خواهد بود. روزتان بخیر.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
برام خالق شادی ها. سلام شنوندگان جان، عزیزان خوب و همراهان همیشگی، از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. حتما دوستای عزیز به خاطر دارید که در برنامه‌های گذشته در مورد جایگاه شادی در سبک زندگی اسلامی صحبت کردیم. امروز نیز موضوع شادی را دنبال می‌کنیم و از عوامل و راه‌های ایجاد شادی در زندگی که مورد تایید تعالیم دینی است سخن خواهیم گفت. خوشحال می‌شیم که همراه ما باشید. عزیزان همراه، راز شادمانی در زندگی مسون ماندن از تأثیرات مخرب غم و اندوه است. کسانی که توان دور کردن غمها و غصه ها را از خیش داشته باشند و اجازه ندهند که نگرانی ها و ناامیدی ها روحشان را آزرده سازد و آرامشی درونی دست می‌یابند، هرچند که در طوفان حوادث گرفتار آیند. یکی از راه‌های رسیدن به شادی‌های پایدار درونی دورماندن از افکاری است که سلامت روانی ما را تهدید می‌کنند. همه ما کم و بیش تجربه کرده ایم و می دانیم که افکار منفی موجب تخریب روحیه می شوند. هرگاه به خود اجازه دهیم که اندیشه های ویرانگر به ما رو کنند، زمینه آزار و اذیت خیش را فراهم ساختیم. عزیزان شنونده، روانشناسان معتقد هستند که به هر چیزی که فکر کنید به طرف آن کشیده می شوید. گرچه آنها افکار مطلوب ما نباشند، زیرا مسیر حرکت ذهن همیشه به سوی تفکرات است، نه در جهت گریز از آنها. ذهن ما چون یک آهنرباست. فکر کردن به شادکامی و خرسندی مایه دستیابی با آن خواهد شد. به این نکته مهم توجه داشته باشیم که گزینش اندیشه های شایسته و نشاندن آنها در ضمیر ناخودآگاه سبب احساساتی خوشایند خواهند شد. خب در این قسمت از برنامه توجه شما رو جلب می کنم. صحبت های کارشناس محترم برنامه رو هم بشنوید، انشالله که مورد توجه و علاقه مندیتان قرار بگیره. بله، و در این قسمت صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمدی رو با هم بشنویم.
شادی و غم رو باید ما باید معنا بکنیم. شادی و غمی که مکاتب ماتریالیستی و غربی میگن شادی و غم حیوانیه. اونها مثلا اگه بخواد به شکمشون برسن شادن، اگه شهوتشون رو به راه باشه شادن، اما این شادی رو مکاتب الهی و اسلام قبول نداره. اینجا لذت و شادی در اون برخورداری های معنویه. کسانی هستن که از نماز شب آنچنان شاد میشن، آنچنان سرحال میان، آنچنان لذت میبرن که فریادشون بلند میشه، میگن شاهان عالم کجا هستن که بیان معنای لذت رو بفهمن. اینم لذته، اینم شادی است و اسلام طرفدار این شادی است. اسلام این شادی رو میخواد. بله، از این که در این خراب‌آباد ما را آوردن که ما مرغ باغ ملکوتیم دیگه. حافظ میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. ما را آوردن توی این خراب‌آباد، غصه میخوریم. من اهل اینجا نیستم، اینجا من در غربت به سر میبرم. هر غریبی غمگینه که من چرا از وطنم دور افتادم. این حزن رو ما قبول داریم. و این حزن حزن عاشقانه، این حزن حزن عارفانه، اهلش حاضر نیستن این حزن رو با همه شادی های دنیا عوض کنن. بهشون بگن همه شادی های دنیا مال شما، یک ساعت از این حزن بدید، بگن یک دقیقش هم من نمیدم. چون لذتی که از این حزن عارفانه، این حزن عاشقانه میبره با همه شادی های دنیا قابل قیاس نیست. پس باید ما درباره این شادی و غم هم یه تجدید نظر بکنیم که منظور از شادی چیه، منظور از غم چیه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد ساخته.
همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتان هستیم. عزیزان شنونده، در رابطه با شادمانی در زندگانی صحبت میکنیم که چه تأثیرات مثبتی را در ما و زندگی ما ایفا میکنم. یکی از دلایل تأکید تعالیم دینی بر ذکر و یاد خدا در قلب و زبان این هست که اندیشه و احساس از هجوم افکار مخرب در امان بماند. یاد و ذکر خدا مانع هجوم افکار وسوسه‌گر و پریشان ساز می شود. پاک شدن ذهن از این افکار سهم موثری در شادی و انبساط درونی انسان خواهد داشت. پس هرگاه این افکار با ما هجوم آورد، با ذکری از اسماء الهی به خدا پناه برده و احساسی خوب را جایگزین آن کنیم. گاهی یادآوری حوادث تلخ مانع شادی در ما می شود. اگر حوادث تلخ گذشته را فراموش نکنیم و مرتب به مرور گذشته اندوهبار خیش بپردازیم، نه تنها هیچ پدیده ای را تغییر نداده ایم، بلکه به حوادث مرده این اجازه را دادیم که امروز و فردای ما را نیز تخریب کنند. روانشناسان توصیه میکنند که سعی کنیم هیچگاه حوادث غمباری را که پشت سر گذاشتیم بازگو نکنیم و تنها از هر یک از آنها تجربه ارزشمند برای بهتر شدن زندگی بیاموزیم. زندگی شاداب و شیرین آنگاه برای ما میسر میشود که پذیرفته باشیم گذشته گذشته است و آینده هم نیامده است. پس امروز را دریابیم و سرشار از شور و نشاط کنیم. از پیشبینی های بدبینانه و تیره و تار و آینده همراه با اتفاقات بد بپرهیزیم و خود را با این وسوسه های شیطانی آزار ندهیم. خب عزیزان شنونده، امیدوار هستیم که همیشه صحتمند، سلامت و شادکام و لبخند به لب باشید. با پایان برنامه امروز رسیدیم و از شما میخواییم که انشالله در برنامه های آینده هم ما را همراهی کنید. خدا نگهدار.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
مهربان پروردگارم، ای آفریننده، ای بسیار بخشنده، در این ظهر زیبا باز هم می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. سلام عزیزان شنونده، نیمروزتان بخیر و نیکی. با شما هم قراران همیشگی هستیم در قرار بندگی دیگر از رادیو دری. تشکر از همراهیتان. هر لحظه چشم می دوزم به آسمان و زیر بارش رحمت خداوند بر رستگاران خدای مهربان فکر می کنم. عقل انسان را شیفته معنویت می کند. عقل دلبسته عالم بالاست. عقل ظاهربین و ظاهردوست و ظاهرپرست نیست. ظاهرپرستی و ظاهردوستی کار احساس است. احساس است که شیفته زرق و برق‌ها و تجملات می شود. صاحب سطرهای نهج البلاغه دروازه شهر علم حضرت علی علیه السلام فرموده میوه عقل دوری از تجملات دنیاست. دوستان، هنگام اذان ظهر به افق کابل ساعت 11:37:59 خواهد بود. قرار بندگی را مشنوین از مشهد مقدس رادیو دری در ادامه برنامه با شماییم و با کارشناس خوبمان جناب مهدی رستمی.
رسیدیم به سوره مبارکه نوح. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. یک نکته مهمی که در این آیات خداوند به وجود مقدس حضرت نوح علیه و علی نبینا علیه السلام اشاره میکنه بحث انذاره. یکی از نکات و زاویه‌دیدهای مهم خدا که باید به اون بپردازیم بحث انذاره. البته یه مشکلی وجود داره و اونی که ما متاسفانه انذار رو خوب ترجمه نمیکنیم. ما انذار رو با تهدید ترجمه میکنیم. میگیم انذار یعنی ترسوندن، یعنی تهدید کردن. اینجوری نیست. آیات بعدی رو نگاه کنید. همین که حضرت نوح میفرماید انی لکم نذیر مبین، در ادامه میفرماید ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون، عبادت کنید خدا را، تقوا پیشه کنید و منو اطاعت کنید. یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. خداوند میبخشه از ذنوب شما و شما تا یک اجل مسمایی مهلت دارید. خب اینجا ترسی توش نیست، اصلا ماجرای غفران اومده. علتش اینه که انذار یعنی به حرکت انداختن. یکی از مهمترین ویژگی‌های انبیای الهی اینه که انسان‌ها رو به حرکت می‌اندازن. حالا انسان برای اینکه یکی دیگر رو به حرکت بندازه میتونه از فاکتورهای مختلفی استفاده کنه. یه وقتی فردی رو میترسونی به این شکل که ببین تو اینجایی که قرار گرفتی جای خوبی نیستا، موقعیتی که هستی جای خطرناکی ها، تو لبه یه دره، یا از طریق اینکه اون فرد رو نگیم انذار، میترسونیدش از اینکه موقعیتی که هستی موقعیت خوبی نیست، او رو به حرکت وامی دارید، میگید در لبه دره بیا کنار. یه وقت آدم ما رو به حرکت میندازیم از این حیث که میگیم ببین اگر بیای اینور چه چیزای خوبی بهت میرسه، تو اگر اینجا بیای چه توامندی هایی پیدا میکنی، چه موقعیت های خوبی پیدا میکنی. آدم ها رو با تشویق کردن، با نشون دادن آینده خوب به حرکت میندازیم. یه وقت هم این نکته مهمه. یکی از مهمترین نکاتی که انسان ها رو به حرکت میندازه اینه که آدم ها بدونن مهلتشون محدوده. آدم ها اگر دقت کنن به این گزاره که موقعیتمون محدوده، به حرکت میفتن. مثال بارزش اینجوریه. اگر خدای نکرده به یکی از ماها بیان بگن که شما 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، چه اتفاقی تو ما میفته؟ یکی از اتفاقاتی که نوعاً بین آدم ها میفته این که تازه میفهمن مهلتشون کمه و فرصتشون داره از دست میره و سعی میکنن سرعت خودشون رو ببرن بالا. اگر تا قبل از این خیلی ساده و خیلی مثلا با کندی کار رو انجام میداد، حالا چون وقتش کمه سریعتر انجام میده. یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه، میاد عمر انسان رو طولانی نشون میده. میاد میگه که حالا که نمردی، حالا که هست. این طولانی کردن عمر برای انسان این فرض رو به وجود میاره که حالا گیریم که اشتباه کردیم، فوقش بعدش میم توبه میکنیم دیگه. و انبیای الهی اومدن به انسانها بگن که تو مدت زندگیت محدوده و به واسطه این محدود بودن انسانها رو به حرکت بندازن. مهمترین ویژگی که در انبیای الهی دیده میشه ویژگی انذاره. یکی از ویژگی هایی که ما اون رو در مورد وجود مقدس حضرت رسول هم در جاهای مختلف میبینیم که ذکر شده. انبیا اومدن که ما انسانها رو به حرکت بندازن. حرکت نکردن یعنی مرداب، و مرداب محکوم به خراب شدن و به فساده. آدم ها نباید از حرکت بیفتن. انبیای الهی اومدن تا به برکت انذار انسان ها رو به حرکت بندازن. حالا با همین نگاه آیات بعدی سوره نوح رو خودتون مطالعه کنید. اینکه خدا آیات متعددی رو مثل آسمان و باران و اموال و بنین رو گذاشته که انسان ها از حرکت نایستن و اینکه در انتها افرادی با انبیای الهی در این مسیر همراه میشن، مشمول دعای انبیای الهی میشن چون حرکت کردن و با اونها همراه شدن. سعی کنیم هیچ وقت از حرکت نایستیم و سعی کنیم مثل انبیای الهی دیگران رو هم به حرکت بندازیم. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
در آستانه اذان ظهر با افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه حجرات آیات 7 تا 10 با صدای استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا لا
الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه وفي كل صار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توغا وتمتعه فيها طبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجتا ولا سقما إلا شفيتا ولا عيبا إلا سترتا ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
خدایا خدایا به لطف و
کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و پدر و مادر مرا به برترین پاداش ها نوازش کن، به همان پاداشی که ویژه پدران و مادران بندگان مؤمن خود داده ای. چنان کن که پس از هر نماز خود و در هر زمانی دیگری از شب و در هر ساعتی از روز به یاد آنان باشم. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا به سبب دعایم در حق پدر و مادر بیامرز و از آنان به سبب نیکی هایی که در حق من می کنند در گذر. گذشت و آمرزشی بایسته، از آن دو خوشنود باش. گذشتی کامل و شایسته و با گرامی داشت خود آنان را به سرای رستگاری و سلامت وارد کن، ای مهربان ترین مهربانان.
چنین فرمود امیر مؤمنان، آن مه تابنده کون و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان.
بین فرزند و پدر پروردگار، خود حقوقی را نموده برقرار. طفل باید از پدر فرمان برد، جز در آنچه معصیت می آورد.
پس پدر را آنچه برگردن بود، نام نیک و نیک فروردن بود. پیش از آن که تلت آید بر گلو، خود دهد از نور برهانش گلو، خود دهد از نور برهانش گلو.
دعای روز پنج شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی لم فابغنی لم ثاله، و صل علی النبی محمد و آله. بلا تفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی و الایام برتکاب المخارم و اکتساب المعاثم، و ارزقنی خیره و خیر ما فی و خیر ما بعد، و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعد. اللهم انی بذمة الإسلام أتوسل إليك و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدک فاعرف الله.